الله الرحمن الرحیم. نوه نوه 92 درس خارج فقه استاد شویری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بسر این بود که رابطه روایات با قرآن و تفسیر قرآن چگونه است. عرض کردم دو تا گرایش وجود داره. یک گرایش، گرایش اخباریگری هست که بدون روایات تفسیر قرآن رو صحیح نمیدونن و در جایی که روایتی در زیر آیه وارد نشده میگن این آیه قابل استناد نیست. یک گرایش دیگه این هست که برای روایات شأن مهمی در واقع در تفسیر به غیر از مؤید بودن و تأیید اون مطلبی که ما خودمون از آیات استفاده میکنیم دیگری براش قائل نیستن. البته در مقام عمل این دوتا گرایش، گرایش خالصی نیستن، یعنی معمولا خیلی وقتا حتی اخباری ها که هستن، اخباری ها نسبت به آیاتی که معناهای واضح دارن دیگه به اون معنا نیاز به تفسیر نمیبینن عملا. همچنین اشخاصی که در واقع آیات قرآن رو کافی میدونن، روایات رو مؤید میدونن، عملا اینجور نیست که به طور کامل به این مبنا ملتزم باشن. حالا عرض میکنم در چه جهاتی روایات به اصطلاح چیز میکنن، رجوع میکنن. تفاوتاش گاهی اوقات در کمتر مراجعه کردن و بیشتر مراجعه کردن هست، از جهت نظری ولو دیدگاه این شکلی هست، در مقام عمل اینجور نیست که هیچ مراجعه نشه. بگذاریم. ما عرضمون این بود که ما برای اینکه بفهمیم کدوم یک از این دو مبنا صحیحه باید مجموع ادله بیشتر توجه بشه، نه یک آیه، مجموع آیات، مجموع روایات و اون چیزی که از مراجعه به همه ادله استفاده میشه رو مورد استناد قرار بدیم. از یه طرف ما آیات قرآن داریم که در واقع اشاره میکنه که باید قرآن رو تبعیت کرد. در هازا کتاب انزلناه الیک، انزلناه مبارک فاتبعوه، باید در آیات قرآن تدبر کرد. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، آیه اول سوره انعام آیه 6، آیه دوم سوره صاد آیه 29. یا قرآن هدایت و شفا هست. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی، قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء، سوره فصلت آیه 3. یا انا انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، که آدرسش یادداشت نکردم از غیر قرآن، از جایی که بود آدرس نداشت. هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان، انا انزلنا الیکم نورا مبینا. و این آیات در واقع اشاره به این هست که قرآن برای همه مردم هدایت هست، برای همه مردم آشکار بیان هست، شفا هست. مردم موظف هستند در آیات قرآنی تدبر کنند. خب آیا مراد از این آیات این هست که این مجموع من حیث المجموع آیات هدایت، در حالی که بعضیاشون حالت شفا ندارن، هدایت ندارن، مجموع من حیث المجموعشون نور هست؟ خب اون وقت نسبت دادن حکمی که مربوط به یک قسم خاصی از قرآن هست به کل این مجموعه، این عرفاً صحیح نیست. مرحوم شیخ در ذیل حدیث شریف رفع عن امتی تسعه این مطلب رو آورده که بعضی ها فرمودن که رفع مجموع من حیث المجموع اینها از اختصاصات امت مرحوم است، و الا بعضی از اینها قبلا هم بوده. این کل به ما و کل این رفعش مربوط به اختصاص این امت داره، که ایشون میفهمد شتتون من الکلام، و این که ما بگیم که این نه چیز رو از شما برداشتیم مرادش این باشه به اعتبار این که بعضی از اینها، این کلام عرفی نیست. کلامه این که ما بگیم این مجموع من حیث المجموع، این مجموعه قرآن که مجموع از آیات هست هدایت هست، مراد اون هست که بعضیشون، این کلام عرفی نیست. بله اگر یک مقدار بسیار محدودی که حجمش نسبت به کل اون مجموعه حجم قابل توجهی نباشه، اون رو عرفاً مانعی نداره، سعی نده پنج این قضیه این باشه، این حکم رو به کل نسبت داده بشه، اشکالی نداره. اونم به شرطی که به تعبیر آیه رفع نباشه. آیه رفع میگه نه چیز عدد آورده، اونجایی که عدد آورده اگر هشت چیزش جز اختصاصات باشه نه چیز رو نمیگن. اونجا چون عدد هست، عدد یک نوع نصوصیت داره که هر نه چیزش جز امتهای مرحوم است. ولی اگر گفت به این تعبیر نبود، اگر گفتن که این خونه برای سکنای شما تهیه دیده شده، حالا قسمت گوشه ای از خونه‌ش انباری باشه که برای سکنا نباشه، این تأثیر منافات با اینکه این خونه برای سکنا تهیه دیده شده باشه نداره. بله فرمایش کاملا درستیه، کاملا اصلا غیر عرفیه، غیر اینم نه، اصلا عرفی نیست. حالا اون اجازه بدید، نه اصلا عرفی نیست. یه چیزیست که بسیار خلاف عرض چیز هست و کاملا مطلب مسیحیه. عرض کنم خدمت شما، ببینید بحث ما اینه که این که مراد ما مجموع حیث المجموع باشه و این اونجوری که اخباری ها مشمول میکنن مطلب درستی نیست. این آیه جمعه انحلالی داره، ولو به اعتبار جل آیات قرآنی. حالا فرض کنید یه آیات حروف مقطعی در قرآن باشه یا موارد معدودی باشه که نهایتاً هم معناش مشخص نباشه، اون چندان منافات نداره. ولی اینکه حجم عظیمی از آیات قرآنی بخواد مبهم بمونه در نهایت هم با این آیات منافات داره، و دستوری که در این آیات به تدبر هست دستور تدبر کل آیات قرآنه، نه دستور تدبر عرض کنم یه قسم خاصی از آیات. خب این یه مطلب. ولی با وجودی که این آیات نفی مبنای اخبار هارت میکنه، اثبات مبنای دیگر رو که خود آیات به تنهایی کافی هست و برای تفسیر نیاز به مراجعه به غیر نداره که اون مبنای اول هست نمیکنه. اولا ذاتاً هیچی که از این آیات مجرد این که آیات قرآن نور باشن، این معناش این نیست که برای استفاده از اینها نیاز به چیز دیگری نیست، تبیان باشن، هدایت باشن، ذاتاً هیچ این ظهور در این جهت نداره. یه نکته. نکته دومی که حالا اگر به فرض ذاتاً هم یک ظهوری داشته باشه، یه سری نکات اینجا وجود داره، اون نکات اقتضا میکنه که قرآن بناش این نیست که خودش خودبسنده باشه و نیاز به چیزی نداشته باشه. اولا تو خود آیات قرآنی پیامبر رو به عنوان معلم قرآن دانسته شده. قرآن برای پیامبر فقط شأن تلاوت کننده قرآن و رساننده و رسول قائل نیست، معلم قرآن. مثلا ببینید آیات زیادی هست این مضمون رو داره، ربنا واسفیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه. یه بحث تلاوت هست، یه بحث تعلیم کتاب هست. تعلیم کتاب شأنیست غیر از کتاب. یه قرار باشه کتاب خودبسنده باشه، خود ما به تنهایی بتوانیم کتاب رو بفهمیم. یعلمهم الکتاب یعنی چی؟ یا مثلا این در سوره بقره آیه 129 بود، سوره جمعه آیه دوم، و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. شأنی که پیامبر داره علاوه بر تلاوت آیات و علاوه بر تزکیه امت، تعلیم کتاب و حکمت هم هست. این یک شأن دیگری هست و کتاب نیاز به تعلیم داره. کتابی که خودآموز نیست، به عنوان خودآموزی که استاد نخواهد، استاد میخواد. این کتابی هست که استاد میخواد. این هم دو نکته. نکته سوم این که اساساً هیچ کس قائل به این نیست که شأن نزول دخالت نداره در فهم آیات. مشخصه که آیات این شأن نزول هستن به عنوان قرائن ولو متصله کلام، ولی قرائنه کل متصل است. اینجور نیست که شأن نزول چسبیده به آیات قرآن باشن، و آیات بسیاری از قرآن هستن که توجه به شأن نزولشون باعث میشه که مفاد کاملا متفاوت بشه. حالا من یه نمونه های از شأن نزول رو عرض میکنم. ببینید این آیه معروفی که در مورد سوره، نمیدونم در چه سوره هست، در مورد صفا و مروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله و من حج البيت و اعتمر فلا جناح علیه ان یتطوف بهم. خب این سوره هست که از اول مورد بحث بوده که بعضیا گفتن سعی به سر سعی بین صفا و مروه واجب نیست، به دلیلی که گفته لا جناح علیه ان یتطوف بهم، نگفته فعلیکم ان تسعو تسعو بین الصفا و المروه. روایات ما و بعضی از روایات عامه از غیر ائمه ما، از عایشه هم شبیه این نقل شده که در مورد این توضیح دادن که البته یه تفاوت‌هایی در مورد شأن نزول هست، ولی اون چیزی که خیلی در مفاد نهاییش تفاوتی نیست. اونی که تو بعضی روایات ما هست اون این هست که پیغمبر دستور داده شده بود که در حج، اون سالی که حج پیغمبر عمره قضا، در عمرة القضا قرار بود که از صفا و مروه بت‌هاش رو، اونها بت قرار داده بودن، بت‌ها رو بردارن که اینها بین صفا و مروه حج انجام بدن. بعضی از مسلمان‌ها تأخیر کرده بودن، یه چند روز مشخصا سه روز چقدر قرار بود که بین صفا و مروه این بت‌ها رو بردارن. بعضیا تأخیر کردن در انجام سعی بین صفا و مروه، اینها بت‌ها رو عید الاصنام، فلما عیدت الاصنام، بچه تعبیری تو روایت هست که اصنام برگردونده بودن، مونده بودن که دیگه حالا طواف به اصطلاح سعی بین صفا و مروه انجام بدن یا انجام بدن. آیه نازل شد که ان الصفا والمروه من شعائر الله، این کوه صفا و مروه از نشانه های خداست و بین فلا جناح علیهن یتطوف بهما. به تعبیر دیگه این آیه در مقام دفع مانع، در مقام بیان اصل مقتضی نیست. مقتضی وجود وجود داشته و اشخاص هم میدونستن. میخواد بگه که این وجود بت بر روی سکوه باعث نمیشه که صفا و مروه از شعائر اللهی خارج بشه و وجوب ساقط بشه. این دفع دخل مقدر هست برای اینکه اون وجوبی که خود شما میدونید اون وجوب باقیه، اون وجوب در این حالت خاص هم وجود داره. اطلاق وجوب نسبت به صورت وجود بت بر روی میگه فلا جناح علیهما و علیهما الاصنام، تو روایتی که ذیلش هست این نکته رو اشاره میکنه که این در مقام بیان این است که وجوب سعی بین صفا و مروه در حالت وجود اصنام بر روی صفا و مروه هم وجود داره، ادامه پیدا میکنه. میبینید مفاد خیلی تغییر کرد و بنابراین عرض کنم تا دیگه این آیه و حالا یه سری بعضی آیاتی هم که بعدن حالا من میخونم بعضی روایاتی که در این زمینه هست، در این که شأن نزول در مفاد آیات دخالت داره خیلی روشن هست. به خاطر همین مفسرین مکرر به بحث اسباب نزول و شأن نزول میپردازن به خاطر تأثیری که در فهم مفاد آیات داره. دوچه بفرمایید، ما نمیخواییم بگیم که مورد مخصصه ها، بحث داره این نیست که مورد مخصص نیست، حکم کلیه، ولی همون مورد دخالت داره در این که اون حکم کلی رو بفهمیم، دخالت داره در فهم اون حکم کلی. یه نکته، یه نکته دیگر هم توجه بفرمایید، بعضی ها تصورشون این هست که چون آیات قرآنی در فضای مثلا یک فرهنگ جاهلی نازل شده، به فرهنگ جاهلی هم نازل شده. این هم یه، حالا من نمیخوام اینو بحثش رو باز کنم، یه بحث انحرافیه. ما ولو قرآن به لغت عرب نازل شده و در محیط جاهلی نازل شده، ولی نه متأثر از فرهنگ جاهلی هست و میخواد همون آداب و رسوم ها و فرهنگ هایی که در جاهلیت هست همون ها رو تقلید کنه و تثبیت کنه و امثال اینها. یه تفکرات روشنفکرانه ای که برای به یه معنا از بین بردن قداست قرآن تلاش هایی میکنن، اینجور حرفا رو گاهی مطرح میکنن برای قداست زدایی از قرآن. باشه، حالا تفسیرش در یک وقت دیگه. علای تقدیر در این که شأن نزول دخالت داره در تفسیر آیات قرآن تردیدی نیست. بنابراین آیات قرآن بدون شأن نزول نور و روشنایی به اون معنا نداره، مجمل میشه. یکی از نمونه هاش رو اجازه بدید، در اجازه سب کنید چی؟ سب کنید، سب کنید. الله، این نکته رو زمینه بکنم. مراد من از این که حالا این رو بحثش رو الان میخوام توضیح بدم. ببینید این نکته ای رو بحث رو عرض کنم، یکی از نمونه های آیاتی که تأثیر شأن نزول درش مؤثر هست در همین آیات ارث ما. سوره نساء خواهید خوند، در سوره نساء در مورد کلاله دو جا در سوره نساء ذکر شده، یکی اوائل هست یکی اواخر هست، دو تا که مختلف هم گفته شده. این یکیش در مورد کلاله عبیه، یکی کلاله امیه. تو خود آیه هیچ توضیحی در مورد این جهت نیست. این قرائن خارجی قضیه است که روشن میکنه که یکیش مربوط به کلاله عبیه، یکیش مربوط به کلاله امیه. اینجور نیست که خود آیه بدون قرائن خارجی که محفوف به او هست خودش مراد خودش رو الزاماً روشن کنه، هیچ ضرورتی نداره. خارجه هم اینجور نیست، خارجه هم بدون قرائن خارجیه خیلی از آیات مفادش روشن نیست. البته معنای این عرض ما این نیست که ما میخواییم بگیم این شأن نزول هایی که مفسرین ذکر کردن این شأن نزول ها حجت هست. بحث داره این هست که شأن نزول دخالت داره در تعیین مفاد آیات. حالا چجوری ما شأن نزول رو بفهمیم یا نفهمیم بحث دیگه است که باید بهش بپردازیم. حالا صحبت میکنه تمام
نه اینجور نیست. حالا اینو توضیح میدم. بحث سر این نیست، این نکته هم توجه بفرمایید. بحث سر این نیست که تمام آیات قرآنی هم شأن نزول دخالت داره. بحث این است که احیانا آیات قرآنی شأن نزول میتواند دخالت داشته باشه در فهم مفادش. پس اینجور نیست بنای آیات قرآنی این باشه که خود آیات بدون قرائن خارجی که کنارش هست معنا رو رسونده باشه. اینم یه مطلب باز صحب کنید. خب این هم نکته سوم. نکته دیگر این که ما روایات متعددی داریم که از این روایات اقتضا میکنه که برای تفسیر آیات باید به اهل بیت مراجعه کرد. روایاتی که اخباری ها به اون روایات برای این که اصلا بدون مراجعه به سنت و اهل بیت نباید قرآن رو تفسیر کرد. خب این روایات رو تو بحث حجیت زوائر کتاب آیین اصولی آوردن و این رو ذکر کردن که مراد مفاد از این عبارات روایات نفی حجیت زوائر بالمره نیست، نفی حجیت زوائر قبل از مراجعه به سنته، بدون توجه به سنته و استقلال آیات از سنت رو مفاد برسونه. و آیه عرض کنم خدمت شما حدیث ثقلین هم به همین ناظره، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یعنی این یک نوع اخبار هست بدایی انشاء، یعنی این دوتا از هم جدا نکنید، هر کدوم رو مستقل از دیگری ببینید. کتاب باید در کنار سنت فهمیده بشه، سنت که میگه اطرت، کتاب در مقابل در کنار اطرت باید باشه و اطرت در مقابل کتاب باید باشه. و این خود حدیث ثقلین هم ناظر به مرجعیت اطرت و مرجعیت قرآن دوشا دوش هم کنار هم، هر دو باید با هم کنار هم قرار داده بشن تا مطلب فهمیده بشه و معارف دینی دانسته بشه. خب ببینید این هم یه جهت که خب حالا من نمیخوام وارد تفسیر اون روایات مختلفی که در ذیل این وارد شده که تفسیرش توی هم کتب تفسیری ما وارد شده هم تو کتب اصولی ما مفصل در مورد اینها مطلب داره. تو این نکته رو هم زمینه بکنم، در رد اخباری ها آیون اصولی میگن اخباری ها یک قسمتی از روایات رو گرفتن، قسمت دیگری روایاتی که از اون روایات بیشتر هم هست اونا رو نادیده گرفتن، روایاتی که خود روایات میگه چرا به قرآن مراجعه نمی کنید، چرا به اصطلاح مراجعه به قرآن نمیشه، نحوه مراجعه به قرآن رو یاد میدن، این نهازا و امثال او یورف بالکتاب و امثال اینا که تو رسائل نمونه هایش آمده. توی تفسیر تبیان، تفسیر بیان مرحوم آقای خویی، ذیل همین بحث محکم و متشابه که به تناسب بحث حجیت ظواهر کتاب و کلام اخباری ها رو مطرح میکنن، ایشون یه سری روایت های خیلی روشنش رو اشاره دارن، من جمله همون روایه اما علم تن النفس من عینه علم تن المس به بعض الرس، اون روایت رو آوردن. اون روایت خیلی روایت جالبیه، من این نکته رو در مورد اون روایت عرض کنم. در ذیل اون روایت یه تعبیر جالبی هست، اون این هست که میگه که پیغمبر این که مس، ظاهرا ذیل همین هست که میگه پیغمبر این مطلب رو برای بقیه مردم تفسیر کرده، صرفا این نیست که آیه نازل شده باشه و تفسیر نشده باشه، میگه این آیه نازل شده و فسره رسول الله. یه تعبیر در ذیل همون چیز هست که تعبیر خیلی جالبیه، چی؟ تناقض نمیشه، میگه پیغمبر این که از این آیه مسح به بعض رس هست این رو بر مردم بیان کرده. نه بحث من چیز نه در مقام اثبات شیخ نیستم، نکته ای که میخوام عرض بکنم اون اینه که این که قرآن در واقع الان عرض کنم خدمت شما، این که بله عرض کنم خدمت شما، بحث ما این هست که البته گرفت که رو که مخواستم بگم از ذهنم پرید، نه اونه که مخواستم در مورد این آیه بگم، این ذیل رو به بحث سابق من عرض داشتم. میخوام بگم یه نکته جالبی در ذیل این آیه هست که این بیانگر این مطلب هست که پیامبر خیلی از این تفسیرهایی که در کلام ائمه معصومین آمده این تفسیرهایی بوده که پیغمبر هم بیان کرده بوده ولی به ما نرسیده بوده و بعدن از طریق اهل بیت اینها به ما میرسه. و این نکته ای که من بعدن یه مقداری میخوام بیشتر توضیح بدم. اجازه بدید عرض من این هست که ما با توجه به مجموع آیات قرآنی، مجموع روایات، مجموع نهیس و مجموع روایات به این مطلب میرسیم که یه نکته دیگر رو هم من زمینه بکنم، اون اینه که علاوه بر همه این حرف هایی که در مورد چیزهای اخباری ها هست، یه سری روایاتی هست که قرآن رو به عنوان داور برای شناخت روایات صحیح از سقیم قرار داده که ما خالف کتاب الله فزروح همثال این. اگر قرار باشه که کتاب هیچ گونه بدون سنت قابلیت استناد نداشته باشه، اصلا نفس داوری این قابل فهم نیست. حالا بحث عمده ما این هست که این داوری که در سنت هست صف کنید اونو در مورد این عرض من این هست که ما در واقع عمده بحث ما در تفسیر این قطعه اخیر هست، عمده بحثی که ما اونا این همین بحث ها بحث مقدماتی بود، مجموع من حیث المجموع روایات ما این مطلب میرسونه که ما برای تفسیر اولا باید به اهل بیت مراجعه کنیم. تأثیری که اهل بیت داره خیلی وقتا اون شأن نزول هایی که آیات قرآنی داره و به دست ما نرسیده از طریق مراجعه به اهل بیت ما اون شأن نزول ها کشف میکنیم. با این شأن نزول ها ظهور آیه اصلا به نحو دیگری هست. ظهور آیه یعنی ببینید ما عرض کردم الان گاهی اوقات فرض کنید قتاده گفته آیه در چی نازل شد، صدی گفته آیه در چی نازل شد، فلان مفسر گفته، خیلی وقتا شما مراجعه بکنید میبینید که چیزهای مختلفی اینا قولاشون هیچ گونه اعتبار و حجیتی نداره مگر یه چیزی باشه که همه اینا اتفاق نظر داشته باشن که کاشف اوناش که بحث دیگه است، ولی یه مفسر یه چیزی گفته باشه در شأن نزول آیه این هیچ اعتبار خاصی نداره. ولی روایات ما در واقع خیلی هاش که علم کتاب رو اختصاص به اهل بیت میده، یکی از نکاتی که تو همین روایات اشاره میکنه این هست که شأن نزول رو علی از امیر میدرسته. روایاتش رو ذیلش رو مراجعه کنید میگه که تنها کسی که تمام میدونسته که هر آیه کجا نازل شده، فی من نازل شده، حضرت علی هست. اون هم حضرت علی یه نقلی هست که تو خود روایاتی هست که تو کتابای سنی ها حلیت الاولیای ابی نعیم روایت شده نقل کرده، تو کتابای دیگه اهل تسنن نقل کردن که من هستم. حضرت امیر این مطلب رو می‌فرموده که تنها کسی که علم به جمیع جوامع کتاب رو میدانسته حد علی هم. یکی از چیزهای مهم بله نه مصطفی علی رفتی به این بحث نه مصطفی علی رفتی به این بحث نه مصحف علی یا کتاب علی، اون اصلا نمد قرآن نیست. نه 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 بحث من این هست که حالا اجازه بدید یکی از نکات ائمه معصومون علیهم السلام بیان شأن نزوله، یکی از نکات بیان باطن قرآنه. این ما در روایات که با حجت ظواهر منافات نداره. ان این تو روایات متعدد داره که قرآن زهر داره، بطن داره، و این بطن ائمه و تعویل روایات رو ائمه معصومی میدونستن. بس اینه. ببینید عمده نکته‌ای که میخوایم روش تکیه کنیم این جهت هست که یه روایتی وارد شد، این روایت با ظاهر آیه منافات داره، با ظاهر آیه منافات داره. آیا این روایت حجت هست یا حجت نیست؟ آیا این داخل در اخبار ما خالف کتاب الله فزرو هست، داخل اونها هست یا نه؟ در اینکه این مطلب روشن بشه، خیلی وقتا خود اون روایت بر فرض صدور قرینه میشه، یعنی یک نوع جمع عرفیه بین قرآن و سنت هست. یکی از جمع عرفی این هست که یک شأن نزول خاصی داشته و این شأن نزول رو این روایت بیان میکرده. ولی یک دوتا روایت رو من الان یادداشت کردم بخونم. میمونه صحب کنیم نونه. عن اسماعیل ابن عبدالخالق، این روایت در قرب الاسناد صفحه 128 و کافی جلد 8 صفحه 93 حدیث 66 وارد شده. عن اسماعیل ابن عبدالخالق قال ابو عبدالله علیه السلام للاحول، احول مراد مؤمن الطاق هست، محمد ابن نعمان متکلم معروف. روایتش خیلی روایت شیرینه، من الان کامل یادداشت نکردم که صدرش میگه که وارد بسته رفته یا نه، میگه رفتم، میگه بگو ببینم اونجا مردمشون نسبت به شیعه تمایلشون چیه هست، کیفه مسارعت و همله هازل امر بار قلیل، بسته سنی نشین بوده و تمایلات شیعه دوش خیلی کم بوده. بعد میگه که حضرت میفرمند به جوانها علیکم بالاحداث، جوان ها مراجعه کنید. خب اینا کسایی بودن که برای تبلیغ تشیع می کردن، میگه رو جوان ها سرمایه گذاری کنید که اونها خیلی چیز هست. و بعد در ذیلش این عبارت داره، ما یقول اهل البصره فی هذه الآیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا قال جوئل تو فداک، یقولون انها لقرابت رسول الله صلی الله علیه و آله و لأهل بیته. حضرت میفهمد نه این مطلب درست نیست. تو نقل کافی به نظرم هست میگه کذبو، تو نقل قربستانی کذبو نیست. بعد قال انما نزلت فینا اهل البیت فی الحسن و الحسین و علی و فاطمه اصحاب الکسا. ببینید کلمه الا المودت فی القربا، یک کلمه القربا چند جور میشه معناش کرد. یه معنا این هست که مودت فی القربا یعنی این که من پاداش من این هست که شما به اوپوشای خودتون خدمت کنید، اوپوشای خودتون خدمت کنید. این معنا خودش ذاتاً انقدر مستبعد هست که خود اهل بصره هم که سنی بودن اینو نمیگفتن. اینی که ممکنه حالا کفی هم گفته باشه، ولی خیلی خیلی چون اینه که به عنوان اجر رسالت قرار داده بشه، پاداش رسالت قرار داده بشه، اونا اصلا نقص این خیلی استغراب داره که پاداش رسالت اینه که خودتون خود فامیلای خودتون رو خدمت کنید. امثال اینها تناسباتش جوری است که حتی اهل بصره هم که چیه نبودن اینجور نمیگفتن. میگه یقولون انها لقرابت رسول الله و لأهل بیته، میگه برای همه خیشاوند. الف لام القربا رو به معنی اولا قربا رو معنی قربایه معنا می کردن، قربا رو به معنی خیشاوندان خودم، ولی الفلامش رو الفلام جنس می گرفتن. یه بحث این هست که مدخول الفلام مراد چیست، یه بحث خود الفلامه. در واقع اونها می گفتن که مراد این هست که کل قربایه، یک نوع جنس و استیعاب میگرفتن، ولی استیعاب و جنس در قربای پیامبر. این روایت که در ذیلش هست میخواد بگه که نه، این الفلام الفلام عهد حضوریه، یک عده خاصی در تحت کسان به اصطلاح جمع شدن. میگه فرض کنید این در واقع القربا اشاره به اون قربای خاصی هست و الفلامش الفلام عهد حضوریه. ببینید این که این آیه الفلامش الفلام عهد حضوری هست بستگی داره به این که در اون فضای نزول، وقتی این میگه این آیه در جایی نازل شد که تعبیر اصحاب الکسا هم که آورده اشاره به این هست که این آیه در هنگامی که پیامبر خیشاوندانش رو یعنی پنجتن آل عبا رو در تحت کسا قرار داد، این آیه نازل شده. خب زمینه های دیگه هم که حالا تو روایت دیگه هم وارد شده که ام سلمه خواست وارد شه، حضرت فرمود که انت به خیر ولیکن نه تو وارد نشو، امثال اینها. و از تعبیراتی که نشانگر این هست که مراد همه خیشاوندان و قوم خیشها نیست، و الا اون افراد اون جماعتی که تحت اونها رو تحت یک پوشش قرار نمیداد. کنه به نظر میرسه خود کسایی که پیامبر قرار داده یک حریم هست، میخواد بگه اینا این گروه خودش یک نوع دیدید پرانتز گاهی اوقات میذارن، یک نوع پرانتزی هست که این جماعت رو از غیر این جماعت میخوان جدا کنن. خب ببینید این شأن نون، این روایت با آیه قرآن به راحتی جمع عرفی داره کنار او قرار بگیره. اگر هم ذاتن القربا رو ما بگیم ظهور در این داشت که مراد از الفلامش الفلام جنس است و الفلام عهد نیست، به قرینه این روایت به راحتی این الفلام عهد گرفته میشه و هیچ ظهور منافی با این نداره. یا مثلا حالا یه نمونه دیگه، یه روایتی از عن معاویه ابن عمار دهنی، یه آیه قرآن هست اتم الحج و العمرة لله، در این روایت به آیه اتم الحج و العمرة لله تمسک شده برای اینکه حج و عمره واجب هستن. خب سوال این هست که این آیه چه ربطی داره به وجوب حج و عمره؟ این آیه میگه که اگر حج و عمره رو شروع کردید تمومش کنید، اگر حج و عمره شروع کردید تمومش کنید، این چه مدیشه اشاره چیز داره؟ ولی نکتهی وجود داره، اون اینه که ذیل آیه ذیل این روایتی تعبیری داره اشاره میخواد بکنه برای رد این توهم. من روایتو بخونم. عن معاویه ابن عمار دهنی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج لان الله یقول و اتم الحج والعمره لله و انما نزلت العمره بالمدینه. این چی میخواد بگه و انما نزلت العمره بالمدینه؟ این اشاره به این هست که بعضی ها سنی ها نقل کردن که این آیه، یا مثل اینکه نقل کردن یا ممکنه یه همچین توهمی باشه که این آیه ناظر به داستان حج حدیبیه است که پیغمبر عمرتی اول خواستن حج کنن، به محرم شده بودن به حج، یعنی بعد از محرم شدن به حج این دستور اومد بیاد که وقت ملحج را عمرت لله. یه موقعی هست بعد از اینکه شخص متلبس به احرام حج میشه دستور میده که این حجی که انجام دادید کاملش کنید، حجی که انجام دادید کاملش کنید. این روایت میگه نه، این زمانی که حج شروع شده این دستور نیومده، این زمانی که اصلا حجی در کار نبوده، عمره در کار نبوده، تلبس به احرامی نبوده. در واقع یه تعبیری دارن مفسرین، میگن که بعضی وقتا اتمه به دو معنا به کار میره. اتمه یعنی یک حج کامل تحویل بدید، شبیه زیق فمرکیه، میگه دهان چاه رو گشاد بگیر، تنگ بگیر، معذرت میخوام، تنگ بگیر. معنیش این نیست که اول چاه رو گشاد تولید کن بعد بیا اینو تنگش کن. این قبل از اینکه اصلا چاه ایجاد بشه داره این دستور رو میده به یک مغنی که داره چاه میکنه، میگه زیق فمر رکیه. قبل از اینکه اصلا چاه مفروض الوجود نیست وجود بئر، وقتی مفروض الوجود نیست وجود بئر، میگه زیق، این چایی که میخوایی تولیدش بکنی این رو زیغش کن. در واقع اتم الحج و العمره میگه شما وظیفه دارید یک حج کامل تحویل بدید. به تعبیر روایات این ناز یعنی اداء ما، یعنی این دستور میده که اینا رو اداء ما، اینا رو اتیان کنید به نحو کامل. انما نزلت العمره بالمدینه ناظر به همین نکته است که این مفروض الوجود نیست در این آیه حج، که میگه این حج ناقصه، گران دارید این حج ناقص رو کامل کنید. شبیه این اتمو آیه صوم هم همین جوره، صوم آیه صوم اتمو چیز آیه قبلش رو بخونید چیز وقتقو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتمل. میگه بعد از این که عرض کنم خدمت شما چیز جدا شد از هم، فج جدا شد، ثم اتمل صیام الالیل. این ثم اتمل صیام الالیل نمیخواد بگه که بعد از این که صوم رو شروع کردی واجب صوم رو تکمیل کنی، میگه واجب هست یک صوم کامل تا شب تحویل بدید. اونجا هم سمعت مصیام الالیل ناظر به وجوب صیام الالیل هست. چی؟ حالا اون سمعش به چیز هست اون سر جای خودش. بله، قرارم این هست که ببینید تأثیر خب حالا دیگه باشه ادامه این بحث تو چیز دیگه، حالا اون بحث اصلیشو انشالله فردا یه توضیح در موردش میدم و ما از این بحث میگذاریم میریم آیه سوره نساء آیات ارسو صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا نبی محمد و آل محمد.